یه عمارت عیونی 400-500 متری بود با یه حیاط بزرگ که احتمالاً حسابی اتاق و پستو داشت و دقیقاً هم نمیدونستیم چی کارش باید بکنیم، تا اینکه اشتباه بزرگ و سید حسین مرتکب شد و به حرف عباس گوش داد. این گوش دادن بود که ما رو رسوند به این جایی که الان هستیم. هرچی بیشتر یادم میاد بیشتر حرص میخورم، علل خصوص وقتی صدای داد و هوارش هم میشنیدم. عباس مثل همه کارا و طرح و نقشه هایی که در طول زندگیش تا به اینجا ترسیم کرده بود، یه نقشه و راهکار سرراست داشت. میریم تو، در و لگد باز میکنیم. البته که نمیتونستیم همینطوری بریم داخل. سید حسین قبول کرد ولی با اصلاحات خودش. فهمیدیم که خونه یک گوشش یه اتاق کارگری داره و همونه که نماینده صاحب خونه است که خودش خارج تشریف داره. کارگرا هم مواظب خونه است، هم کارهای رسیدگی به حیاط و باغچه رو انجام میده، هم کارهای فنی و تأسیسات رو به راه میکنه. کشیک کشیدیم تا بیاد بیرون. وقتی خارج شد و ما هم به قدر کافی تعقیبش کردیم تا مطمئن بشیم به پا و مراقبی نداره، گرفتیمش. خیلی سریع به یه خونه نزدیک همونجا جا به جاش کردیم و گفتیم برگشتن یا ما رو با خودت به عنوان مهمون میبری داخل، یا ما تو رو هم به عنوان یکی از اینا به قاضی معرفی میکنیم. خیلی سریع همکاری کرد. عباس راضی نبود و اصرار داشت که آبا اینم یکی از اوناست، ولی خب دلیل و مدرک هم علیهش وجود نداشت و نمیشد همینجوری الکی ما روی منافق بودنش یقین کنیم. خلاصه قرار شد تیم اول بره داخل که می شدیم من و عباس، به عنوان مهمونم بریم و وقتی رسیدیم در حیاتو باز بذاریم پشت سرمون که بقیه بتونن راحت بیان داخل و مجبور نباشن از دیوار بکشن بالا که محافظای ضابطی بتونن راحت هدف قرارشون بدن. ما رفتیم داخل حیات و اول یه در چوبی بهمون چشمک زد. یه در چوبی ساده که قرار بود عباس با لگد بازش کنه. عباس توی آموزشی و چند تا عملیاتی که تا اون روز با هم رفته بودیم به شهادت همه سابقه خیلی درخشانی در باز کردن در با لگد داشت و از خودش، یا دقیق‌تر بخوام بگم پاش، استعداد خوبی نشون داده بود. این مستعد بودن زیادی بود که کار دستمون داد. چشمم افتاد سمت راست حیاط و دیدم دو نفر پشت به ما نشستن لب پنجره. یه صدای ضعیفی از آهنگ می اومد. آهنگ بارون میباره مرضیه فضا رو پر کرده بود. همینجوری که مرضیه داشت می خوند، بارون میباره از ابرا، داره آسمون میباره، توی هر قطره اشک ستاره، داره رو گل و گلدون میباره، بارون میباره، و با صدای شرشر فواره کوچیک حوض وسط حیاط ما رو میبرد تو خلسه. و عباس اشاره کردم و جوری که کسی صدامون رو نشنوه گفتم اگه این دوتا رو زنده بگیریم میتونیم بقیهشون هم بکشیم بیرون، احتمالاً کمتر مجبور میشیم کسی رو نفره کنیم. عباس با این که بی کله بود اما قبول کرد. نیمخیز و آسه آسه رفتیم سمت اون دو نفر. یه چشمون به اون پنجره ها بود و یه چشمون به زیر پامون که روی چیزی نره و صداش باعث نشه هممون کشته شیم. هم عملیات شکست بخوره هم کشته شیم. انقدر با احتیاط میرفتیم که مسیر 30 ثانیه ای اندازه 3 سال داشت میگذشت. نصف بیشتر مسیر رو رفته بودیم و کار تموم بود. دستم ها میلیمتر میلیمتر بردم پشت کمرم و یوزی رو در آوردم که یهو انگار برق 220 ولت بنبست شد. کاش این یه بار به حرف عباس گوش داده بودیم. کارگر خونه جوری که هر لحظه احتمال میدادیم تارهای صوتیش پاره بشه داشت داد میزد بزنیدشون، مامورا اومدن، بزنیدشون، بزنیدشون. بدون اینکه برگردم ما رو ببینن خودشون از لبه پنجره انداختن تو خونه و منم چند تا تیر بی هدف زدم تا بتونیم با عباس یه گوشه پناه بگیریم. گوشه حیات و انتهای باغچه یه سگدونی خیلی خوشگل بود و مرتیکه آدم فروش رفت چپید داخلش و ما موندیم و این جماعت. سگدونیه مثل مال این کارتونایی که تلویزیون پخش میکرد ساخته شده بود، از اینایی که دقیقا مثل یه خونه کوچیکه و با چوب ساخته میشه و سقف شیبدار داره. البته که ما به صورت خیلی ناخواسته و اتفاقی بعدن متوجه شدیم هرچند طرح چوب داره و رنگش قهوه‌ایه، ولی با آجر و سیمان ساخته شده و خیلی خیلی محکم هم هست. بگذاریم. صدای ریخت و پاش وسایل از تو خونه بلند شد و بعدم صدای گلنگدن کشیدن و مسلح شدن سلاح پشت سلاح بود که می اومد. من و عباسم عین دوتا ابله پشت در وایساده بودیم با کلی فاصله، یعنی اندازه طول اون حیات بزرگ با نزدیکترین پشتیبانی پشت سرمون فاصله داشتیم و عملا هیچ پشتیبانی نداشتیم. یه لحظه فکر کردم با این تعداد نیرویی که ما داریم، یعنی دو نفر و حجم مهمات کمی که با خودمون داریم، اسیر میشیم. و بعدم داشتم به عملیات مهندسی و اتوی داغ و آب جوش و اینا فکر میکردم که صدای عباس منو به خودم آورد، که دیدم با لب خندون جلوی در وایساده، میگه از خشر برتری مسلک رو برید تو. انگار نه انگار لااقل صدای 20 تا اسلحه که مسلح میشد و شنیدیم و هیچ اطلاعات خاصی هم از تو خونه نداشتیم. با خودم فکر کردم الان چی بهش بگم که کوتاه بیاد و راضی شه تا عوض پیش روی برای هم آتش پوششی بریزیم و عقب نشینی کنیم. با خودم فکر کردم این عاقلانه است، بعدش هم که اینا محاصره هم و بالاخره زنده یا مرده مال خودمونن. باید این حرفای منطقی رو البته به زبون عباس ترجمه میکردم که امون نداد، با لگد رفت تو در. در چوبی بود، حالا شاید هم مستحلک شده بود، یا شاید سازنده ساختمون خسیس بود، جنس بنجل خریده بود، شاید فروشنده در مال مردم خور بوده، پول در خوب رو گرفته، در به درد نخور گذاشته، یا هزار تا شاگرد دیگه. در هر حال برخلاف همه درهای قبلی که زیر لگد عباس سر تعظیم فرود می آوردن، این باز نشد. به جاش سوراخ شد و پای عباس با پوتینی که از پاشنه کوبیده شده بود رفت و در گیر کرد. من گفتم گندش بزنن، عباس قبل از من گفت از کار گندت بزنن، منم تو دلم گفتم به من چه آخه. و اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که الان اگه یکی پشت در باشه سوراخ سوراخمون میکنه. عباس نتونست روی پای چپش بمونه و افتاد و تاق باز پخش زمین شد. منم با یوزی یه خشاب تمام و کمال و خالی کردم تو در که اگر کسی پشتش وایستاده و صرفاً از ورود یه لنگه پوتین از کنار دستگیری در تعجب کرده، تا تو تعجب مونده بفرستمش اون دنیا، وگرنه اگر از این حال حیرت و تعجب خارج بشه که قطعاً اون ما رو میفرسته اون دنیا. از شانس خوب یا بعد ما که نمیدونم دقیقاً درگیر کدومی کیش بودیم، اصلا کسی پشت در نبود و من یکی از خشابای نچندان پرتدادم و صرفاً خرج سوراخ سوراخ کردن یه در چوبی کرده بودم و این اصلاً خوب نبود. عباس همچنان به معنای واقعی کلمه لنگ در هوا گیر کرده بود و من داشتم فکر میکردم چه خاکی به سرم بریزم که جوابو خود طرف مقابل بهم داد. ما یه حیات رو طی کرده بودیم و نهایتاً از سه تا پله اومده بودیم بالا که میخورد به یک ایوون بزرگ و سرتاسری که به اندازه ی عرض ساختمون بود. وسطش یه دونه در داشت که معرف حضورتون هست. عباس پاشو فرو کرده بود کنار دستگیره و همونجا در حالی که پاش بالا بود خودش پهن شده بود کف زمین و دو طرف درم دو تا پنجره ی بزرگ و باحال بود که قطعاً نمای خیلی قشنگی به اون حیات بزرگ میداد و آدم توی روزهای بهاری و پاییزی میتونست بشینه پشتش و بارون و شکوفه ها و برگ‌های پاییز رو تماشا کنه و لذت ببره، یا توی زمستون از تماشای بارش برف یا برف‌بازی بچه‌ها و ساختن آدم برفیشون لذت ببره و یه چایم بخوره و خلاصه کیف دنیا رو ببره. در حال حاضر ما این پنجره‌ها کاربرد قبلی خودشون رو از دست داده بودن و کلن یه مدل دیگه ازشون استفاده می‌شد. شده بود منافذی برای تبادل آتش. اراذل و باش تو خونه دست منو از قبل از شلیک خونده بودن و از پشت در کشیده بودن کنار و رفته بودن سمت پنجره‌ها جاگیری کرده بودن و دقیقاً از پنجره سمت چپ در یه نارنجک افتاد رو موزاییک‌های ایوون و تلق تلق شروع کرد به صدا کردن.
کاری از 57 هرتز.